أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما جلسه گذشته که در خدمت دوستان بودیم، مطلبی که تقدیم کردیم این بود که خداوند در تربیت انبیای الهی اون چیزی رو که لحاظ کرده یک اهمیت فوق‌العاده‌ای در پشت پرده این تربیت بوده که اون اهمیت توحید بوده و در نتیجه اون ادبی که انبیا بر اساس اون ادب تربیت شدن ادب توحید بوده که به گفته فرمایش مرحوم علامه این توحید در اعمال و اعتقادات انبیا هر دو جاری و ساری بوده. حالا میخوایم فصل بعدی این گفتگو رو آغاز کنیم با توجه به اون مقدمه سابقی که داشتیم، که مقدمه سابقمون این بود که خب در این تربیت، یعنی در این تربیت که قرآن کریم به ما ارائه میکنه، قرآن کتاب خود ماست. پس اگه ما الان داریم اینجا از انبیا و تربیت انبیا سخن میگیم، داریم از تربیت خودمون سخن میگیم، از تربیت انسان سخن میگیم. ما داریم سعادت خودمون رو لابلای این صفحات و این کلمات جستجو میکنیم، میخواهیم جملاتی بشنویم که از شنیدن این جملات سعادت برای ما حضور پیدا بکنه. این تمام هدف این گفتگوه و این سعادت که داریم اینجا ازش سخن میگیم برای این کلمات و این گفتگوها همون امر توحیده. اون سعادت رو به نام توحید داره به ما معرفی میکنه. حالا گرچه ما ممکنه که برای مسئله سعادت برای خودمون موارد دیگری رو در نظر داشته باشیم، ولی از نگاه قرآن کریم اینطوریه. از نگاه قرآن کریم انسان‌های سعادتمند انبیا هستند که آمده اند تا همگان را به این مسیر سعادت که خودشون به راهنمایی خداوند بردن ببرن، و اینا نمونه‌های سعادت هستند و نکته اساسی در تربیت این بزرگواران در سیره اعتقادیشون، در سیره عملیشون توحیده. حالا فصل بعدی گفتگوی ما اینجا آغاز میشه که چه رابطه‌ای بین علم و عمل در تربیت وجود داره. البته با توجه به این که این گفتگو، یعنی این جلسه امروز، یه مقدمه هم از سابق ما برش داریم. ما در اون ایامی که توفیق داشتیم در خدمت دوستان بودیم، ایام محرم، یه بحث بسیار جامعی رو راجع به علم و عمل مطرح کردیم، ولی حالا اینجا شاید که از یه زاویه دیگه داریم به همون بحث نگاه میکنیم. مطلب اول این که لازمه تأثیر علم القاء آن در ضمن عمل است. این یه اصل کاملا پذیرفته شده است که شما اگر میخواین علم اثرگذاری داشته باشه، باید اونو در ضمن عمل به متعلم القا بکنید. حالا چه اون متعلم خود من باشم که بخواهم علمی رو یاد بگیرم، چه اون متعلم دیگری باشه که من بخوام به اون چیزی رو آموزش بدم، پس آموزش باید در ضمن عمل اتفاق بیفته. مرحوم علامه می‌فرمایند که یکی از مطالبی که به طور قطع به ثبوت رسیده و تجربه قطعی نیز آن را تایید نموده است، نموده این است که علوم عملی، نه علوم نظری، یعنی علومی که به منظور عمل کردن و به کار بستن فرا گرفته می شود، وقتی به ثمر می رسد و اثر گذار می گردد که در ضمن عمل به یاد گیرنده منتقل شود. خب یه سلسله علوم، علوم نظریه، ممکنه که حالا مثلا ما در مورد مثلا اموری مثل فرض بفرمایید که مثلا خصوصیت کوه‌ها، نمیدونم خواص گیاهان، یه اموری امثال اینا که این علوم نظری هستن، بشینیم تو کتابخونه و یه مطلبی رو مطالعه بکنیم و آگاه بشیم از اون مبحث. ولی اگه علم علم عملی باشه، مثلا بخوایم که فرض بفرمایید که نقاش بشیم و بخوایم خطاط بشیم، یا بخوایم راننده بشیم، یا بخوایم پزشک بشیم، هیچ کدوم از این علوم اینها در کتاب و کتابخانه اتفاق نمیفته. هزاران جلد کتاب هم در رابطه با نقاشی بخونیم، نقاش نمیشیم. صدها کلاس هم راجع به رانندگی بریم، ولی تا وقتی که عملا پشت فرمون ماشین نشینیم راننده نمیشیم. در نتیجه یه سلسله از علوم هستن که یادگیری اونها باید در ضمن عمل اتفاق بیفته. خب حالا مطلب این است که در ادامهشون فهمید زیرا کلیات علمی تا زمانی که بر جزئیات و مصادیقش تطبیق نشود، تصدیق آن و ایمان به صحتش برای نفس سنگین و دشوار است. به دلیل مشغول بودن نفس ما در طول زندگی به جزئیات حسی و خسته شدن به حسب طبع ثانوی از مشاهدات کلیات عقلی خارج از حس. ما در این عالم یه طبع ثانوی پیدا کردیم. طبع ثانویمون اینه که عادت کردیم به حس. البته این مطلبی که در صفحه قبل و این رو گفتیم، این مطلق نیست که علوم مطلقا به این امر احتیاج داشته باشن. برای ما اینجوریه، برای ما که عادت کردیم، عادت کردیم به امور حسی، لذا همه چیز رو میخوایم با حسمون شناسایی بکنیم. و حتی وقتی از معارف دینی سخن گفته میشه، میگه آقا یه مثال بزن. بعضی وقت به بنده میگن شما مثالای خوبی میزنید، و اگه مثال نزنه میگن که آقا شما مثالای خوبی میزدی، چرا الان مثال نمیزنی؟ خود این مثال درخواست کردن، الان البته اصلا با خوب و بد این که مثال بزنیم یا نزنیم کاری نداریم، خود این خودش یه بحثی است که مثال باید چگونه باشد. اما خود مثال زدن به این معناست که ما درخواست داریم میکنیم که مطلبی رو برای ما حسی کنن، چون ما عادت کردیم. و کلیات رو نمیتونیم بدون مشاهده مصادیق حسیشون دریافت کنیم. البته یکی از نواقص ما هم هست، چون در دنیای حس محدودیت ایجاد میشه، امور غیر حسی وقتی در قالب حسی قرار میگیرن تقلیل پیدا میکنن. در نتیجه وقتی مثال میزنید، اگه مثال رو فوری بازسازی نکنیم، مثال اون ممثلی که میخواد ازش سخن بگه تقلیلش میده، کمش میکنه، نازلش نمیکنه، درش تجافی ایجاد میکنه، اون مطلب عالی رو تبدیل میکنه به این مطلب سافل پایین دم دستی. حالا به هر تقدیر ما اینجوری هستیم، چون ما عادت داریم، نفسمون در طول زندگی عادت کرده به این امور، لذا باید حتما نمونه هایی رو ببینیم تا باور کنیم. میگیم باید باور کنیم. میگی چجوری باید باور کنیم؟ میگی باید ببینم، باید چند تا نمونه ببینم که داری میگی درسته. مثلا اگه به ما بگن آقا یه جایی هست که اونجا مثلا یه روغنی هست که اون روغنه وقتی جوشش میاری بریزی رو دست، دست رو نمیسوزونه، ما باور نمیکنیم، چون ما تا حالا هرچی روغن دیدیم روغنهایی بوده که دست رو میسوزونده. حالا من تقاضا میکنم که کسی اینو تمرین نکنه، ولی ما شنیدیم، فقط شنیدیم که روغن اصیل کرمانشاهی درجه به جوش آمدنش پایین تر از درجه جوش آبه. اینو ما فقط شنیدیم، حالا درست و غلطشو نمیدونیم. اون معلمی هم که برای ما اینو تعریف کرد میگفت خواهش کنم امتحان نکنید، چون من دارم میگم روغن اصل کرمانشاهی، اون روغن پیگه پیدا نمیشه، روغن قاطی داره. حالا مثلا فرض کنیم، مثلا با این هم کاری نداریم، یکی به ما بگه آقا یه روغنی هست که دست رو نمیسوزونه وقتی که به جوش میاد، ما باور نمیکنیم، چون ما تا حالا هر چیز جوشانی رو که دیدیم سوزنده بوده. ولی اگه مثلا یه چنین چیزی باشه که مثلا دمای جوشش 40 درجه باشه، به فرض اگه یه چنین چیزی باشه، چندین نمونه که ببینیم باور میکنیم. این خصوصیت ماست. حالا ایشون در قالب باز مثال برای ما آدمای مثال خواه بیان میکنه که مثلا کسی که از معلم و یا کتاب درباره خوبی شجاعت چیزهای آموخته و آن را تصدیق هم کرده، ولی که هیچ وقت به آن عمل نکرده و شجاعتی از خود نشان نداده، وقتی به یکی از مواقف خطرناکی که دل انسان را پر از وحشت و ترس می کند برخورد نماید، نمی تواند از معلوماتی که درباره خوبی شجاعت کسب کرده استفاده نماید. خب تا اینجا داشته باشیم عبارت رو یه توضیح کوتاهی بدیم. فقط در کتاب خونده شجاعت چیه؟ حالا گیر کرده توی مهلکه ای، اینجا اون خونده ها به درد نمیخوره، میگه خیلی چیزا خوندیم راجع به شجاعت، ولی الان که باید داشته باشیمش نداریم. خب بریم سراغ ادامه متن. زیرا قوه واهمه اش در این موقع او را به لذت پرهیز از مقاومت وامی دارد، و هشدارش می‌دهد که مبادا متعرض هلاکت جسمانی و از دست دادن حیات شیرین مادی گردد. یه شوخی میکنن میگن که حالا نمیدونیم داستانم واقع شده یا نه، ولی واقعا از یه حقیقتی پرده برداری میکنه. قصدمون الان شوخی کردن یا طنز گفتن نیست. میگن که یه کسی خیلی در زمان جنگ بین ایران و عراق علاقمند به جبهه رفتن بود و بالاخره یه فرصتی براش فراهم شد که به جبهه بره. بعد یه هفته رفت برگشت، گفتن چطور شد شما که خیلی علاقه داشتی به جبهه و جنگ چطور برگشتی؟ گفت والا ما فکر میکردیم که اسلام در خطره و رفتیم اونجا دیدیم ما خودمون در خطریم. خب وقتی شما میری اونجا با اون صحنه مواجه میشی، با صحنه عملیات، با صحنه آنچه را که خونده بودی راجع به فداکاری و شهادت و ارزش شهادت و اینا، در مقابل این گفتگو یه گفتگوی دیگه هم از طریق قوه واهمه انسان هست که آقا باید خودتو حفظ کنی، باید جان شیرین تو حفظ کنی، باید زندگی و حیات خودتو حفظ کنی. اینجا چه اتفاقی میفته؟ برگردیم به عبارت، این کشمکش بین واهمه و عقلش به راه افتاده و در ترجیح یکی از دو طرف دچار حیرت و سرگردانیش میسازد. سرانجام هم در این نبرد غلبه با قوه واهمه اش خواهد بود، چون حس او معید و کمککار واهمه است. خب با چشمش داره صحنه های خشن رو میبینه، با گوشش داره صداهای هولناک رو میشنوه، در مقابل تجربه حسیش دارن آدم ها در میدان جنگ یکی یکی تیر میخورن، ترکش میخورن، به زمین میفتن. از اون طرف هم قوه واهمه داره کار میکنه، حواس هم بهش کمک میکنن، این دوتا قوه دست به دست هم دیگه میدن، عقل رو شکست میدن. در نتیجه برای یادگیری تمرین لازمه. پس بر هر متعلمی که میخواهد علوم عملی را فرا گیرد، لازم است برای فرا گرفته های خود را لازم است فرا گرفته های خود را به کار بسته و تمرین کند، تا آنکه به عمل عادت کند و به این وسیله اعتقادات مخالفی که در زوایای دلش هست به کلی از بین برود و تصدیق به آنچه که آموخته در دلش رسوخ نماید. زیرا بهترین دلیل بر امکان هر چیز وقوع آن است. شما مثلا فرض بفرمایید که ما در ادبیات دینیمون میگیم رازق خداست. خب این یه جمله است، اما الان میخوایم بریم زندگی کنیم. زندگی روز به روز خرج داره دیگه، اجاره خونه باید پرداخت کنیم، قسطمون رو باید پرداخت کنیم، هزینه های زندگی رو باید پرداخت کنیم. هزینه ها که منتظر ما نمیستن که. حالا میخوایم بریم با این جمله رازق خداست تو زندگیمون ببینیم چجوری خدا رزق و روزی ما رو میده. خب وقتی که رفتیم تو پیچ و خم زندگی افتادیم، خرج زندگی فعلی همین الانه. همین الان سر برد شده باید اجاره خونهمو پرداخت کنم، سر ماه شده باید اقساطمو بدم، هزینه های روزمره زندگی روز به روز و هر روزه و هر روز و روز به روز من باید هزینه پرداخت بکنم برای مسائل زندگی. خب اینجا خدا رازقت کجاست؟ باید کار کنه. حالا البته خدا رازق است خودش یک قاعده و دستورالعملی داره. این که میگیم خدا رازق است، مفهومش این نیست که انسان دیگه بیکار است و هیچ کار است و بعد خدا رازق است. اینجا یه تنظیمی داره که موضوع صحبت ما فعلا نیست، ولی چون گفتیم باید کوتاه بگیم، و اون اینه که ما یک وظایفی داریم، در وظایف خودمون عاملیت داریم، موظفیم که یک کارهایی رو انجام بدیم و اون کارها رو ما انجام میدیم، ولی وظیفه رزق به عهده ما نیست. گرچه ممکنه در یه جا وظیفه ما اصلا این باشه که به دنبال رزق بریم، ولی رازق خداست نه این دنبال روی ما. در نتیجه ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، به دنبال کارمون میریم، کار میکنیم، خدمت میکنیم، در این کار و خدمت هم هدفمون انجام وظیفه است، ولی رازق خداست. حالا باید این خدایی که رازق است در پیچ و خم زندگی این رازقیتش رو به من نشون بده. در نتیجه یه جایی ممکنه که امکان کار برای من نباشه، ممکنه شرایطی پیش بیاد که باب کار کردن برای من بسته بشه، مثل الان که این شرایط برای خیلی از انسان‌های روی کره زمین باب کسب روزی رو بسته. خب اینجا اگر من درست عمل کرده باشم به اون دستورالعملی که وظیفم هست و الانم بهش درست عمل بکنم، باید رازقیت خدا رو در زندگی خودم ببینم و اگر این رازقیت رو مشاهده کردم دلم قرص میشه. پس من نیاز دارم که تمرین کنم برای رازقیت خدا و همینطور برای سایر صفات خدا. در نتیجه اگر که من دیدم که روزی بدون تلاش هم، اونجایی که وظیفه تلاش کردن دیگه نیست یا راه تلاش بسته است، یا اینکه اصلا شما دارید تلاش میکنی ولی تلاشتون به اندازه اون روزی که داره میاد نیست، بلکه روزی که میاد خیلی بیشتر از تلاش شماست و حوائج شما داره برآورده میشه، اگر اینو مشاهده کردید بهترین دلیل همینه. حالا هزار سال کانون توحید و کانون آل یاسین سخنرانی بذارن، رحیمی هم بیاد و هزاران ساعت راجع به رازقیت خدا سخن بگه، ولی خودش یه تجربه نداشته باشه از این رازقیت، اگر خودش یه همچین تجربه نداشته باشه در خودش هم اثر نمیذاره، چه برسه در دیگران. خب پس ما در علوم عملی به تمرین احتیاج داریم. حالا نکته این است که تکرار عمل موجب عادی شدن آن می شود. یعنی چی؟ بخونیم عبارت رو بعد بگیم. و لذا می بینیم عملی که انسان سابقه انجام آن را ندارد، انجام آن به نظرش دشوار است، ولی وقتی بار اول واقع شد، امتناعی که قبلا در نظرش بود مبدل به امکان می شود. قبلا می گفت مگه میشه خدا بدون کار به آدم پول بده؟ باز عرض میکنم اینجا سخن از بیکاری نیست. وظیفه ما انجام دادم، یه جای قفل کردم، فعلا درها بسته شده، امکان اون کاری که بلد بودم انجام بدم نیست، یا اگرم هست امکانش این نیست که ازش درآمدی کسب کنم. خب حالا میبینم از در بسته روزی آمد. تا امروز فکر میکردم از در بسته هم مگه روزی میاد، دیدم بله آمد. چیزی که تا حالا فکر میکردم محاله، حالا میفهمم که نه، ممکنه. و کاری که وقوعش برای نفس امری عظیم است و در درون اضطراب و پریشانی ایجاد میکند، وقتی برای بار دوم و سوم واقع میشود، رفته رفته آن عظمت و سهولت سابقش از بین میرود و عمل مزبور در نظرش عادی میشود. این ازش اضافه است و دیگر هیچ اعتنایی به آن ندارد و به این ترتیب خیر و شر به عادت تبدیل می شود. خیر و شر اینجوری به عادت تبدیل می شود. اولش میگه مگه میشه امام حسین رو کشت؟ بعد میره تو کربلا وای میسه، یک کمی دوروبر رو تماشا میکنه، میبینه این گردن کلفتایی که دارن به خیمه های ابا عبدالله حمله میکنن، هیچ آتیشی از آسمون به سرشون نازل نشد. میبینه که نه میشه. بعد سنگ رو برمیداره پرتاب میکنه به امام حسین، سنگ میزنه، میبینه بازم چیزی نشد. بعد حمله میکنه و اون اتفاق میفته و خیمه ها رو غارت میکنه. و الا از اولش که همه خیمه غارت کن نیستن که. این اتفاق به تدریج میفته و همونطور که خیرات به این ترتیبه، یعنی اهل خیر شدن هم این گونه اتفاق میفته، توحید هم این گونه به جان انسان سرازیر میشه و دریافتن رازقیت خدا هم اینگونه دریافت میشه. اینکه خدا مربی بشر هم اینگونه دریافت میشه و اینکه منشأ تمامی خیرات عالم حق تعالی است اینگونه معلوم میشه. و اصلا به همین خاطر که به انسان یه زندگی تدریجی 80 ساله دادن، ولی اگه غیر از این بود به انسان باید 1000 سال عمر میدادن، یا اگه امر دفعی بود بعد مثل پشه به آدم یه عمر 2-3 روزه میدادن. عمر میخواد. خب در نتیجه شما وقتی مراجعه میکنید به آموزش‌های دینی، میبینید که آموزش‌های دینی ترکیبی از قول و عمل است. دین نه حرفه نه عمله، بلکه عملی است که به قول تکیه داره. شما دائما در بیانات قرآن کریم سخن از ایمان و عمل صالح میشنوید. عبارت رو بخونیم. رعایت این اسلوب در آموزش‌های دینی و به خصوص در آموزش دینی اسلامی از واضح‌ترین امور است. شارع دین در آموزش مؤمنینش فقط به کلیات عقلی و قوانین عمومی اکتفا نکرده است، بلکه با عمل آغاز نموده و آن را با قول و بیان لفظی همراه نموده است. در نتیجه اگر کسی در مسیر کامل کردن این نه آموزش معارف و شرایع باشد، آموختن را در حالی کامل می کند که مجهز به عمل صالح و دارای توشه تقواست. در آموزش های رسمی، چه حوزه چه دانشگاه، از انسان عمل نمی خواهد. شما تشریف می برید یه رشته فلسفه ثبت نام می کنید، یه سلسله کتاب ها رو داره به عنوان واحدهای درسی، این کتاب ها رو باید بخونید، به موقع خودش امتحان بدید، بعد یه پایان نامه هم بنویسید. اینا همه در حوزه کلیات عقلیه و مطالب عمومیه، در حوزه دانشه. دیگه به شما نمیگن که مثلا دیشب نماز شب خوندی نخوندی، روزتو گرفتی نگرفتی، خمس میدی نمیدی، واجباتو انجام میدی، محرماتو ترک میکنی. یه آموزشه. و در حوزه هم همینطوره، در حوزه علمی هم یک آموزشه، ادبیات و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و فلسفه و عرفان. و اتفاقا اون چیزی که از متدینین دلبری میکنه در اون سیره علما، غالبا اون قسمت عملی سیره علما بوده، نه قسمت دانشش، ولی دانش که در همه جا هست. اما دانشی که همراه میشه با عمل، این دانش علامه طباطبایی میسازه، این دانش آقای میلانی میسازه، این دانش آقای بهجت میسازه. این که ما حالا دیگرانی هم، همه علمای شریف اسلام از گذشتگان و آیندگان که خواهند آمد و اونایی که امروز هستن و اونایی که بودن و نام خیرشون در بین ماست، ما وقتی نگاه میکنیم به سیره علمایی که ارزشمند هستند، ما ترکیبی از علم و عمل رو در سیره اینها میبینیم. و حتی در سیره استادانی که ما دیدیم، حتی اگر کسانی اهل معنویت بودن صرفاً، ما هیچگاه ندیدیم که استادان خبره اونها رو به عنوان مربی معرفی کنند. گرچه متاسفانه در جامعه، چه از طریق آموزش های این بلندگوهای عمومی جامعه مثل صدا و سیما یا چاپ کتاب یا نمیدونم منبرها و غیره و ذالک، گاهی گاهی نه همیشه، گاهی انسان میبینه که کسانی رو ازشون تبلیغ میکنن که در این حالی که اون آدم های بسیار خوبی بودن، اهل معنویت بودن، ما هم به شفاعتشون در قیامت محتاجیم، ولی اینها عالم نبودن. یه انسان هایی بودن به خاطر مسائل بهشون اشراقاتی شده بوده و اهل معنویت بودن. خیلی هاشون هم بودن که اصلا معروف نیستن، بعضی هم حالا به دلایلی معروف شدن. ولی ما هم در سیره استادان خبره میبینیم که هیچگاه اینها رو به عنوان مربیان جامعه معرفی نمیکردن و در کلامشون حتی از اینا نقل قولی نمیکردن، چون اینا نمیتوانن مربی جامعه باشن. مربی باید ترکیبی از علم و عمل باشه. پس آموزش های دینی هم همینطورن که ترکیبی از قول و عملن، و آموزشی که همراه با عمل نباشد تأثیر ندارد. واجب است هر معلم و مربی به علم خود عمل کند، زیرا برای علم بی عمل هیچ تأثیری نیست. زیرا همانطوری که برای الفاظ دلالت هست، عمل هم دارای دلالت است. ببینید، الفاظ دلالت دارن. شما وقتی میگید درخت، فوری شنونده یه چیزی میاد تو ذهنش، باد، سرما، گرما، شادی، غم، الان هر کدوم از این الفاظی که بنده میگم چیزی برای شما حاضر میشه. این دلالت الفاظه. الفاظ راهنمایی میکنن به معانی که در زیر پره این الفاظه. اون معانی هم یه حقیقت خارجی رو نمایش میدن که شما میشناسید. این خاصیت و دلالت الفاظه. و عین همین دلالت در عمل هست. و عمل هم همه وجود انسان عمله. راه رفتن انسان عمله، نشستن عمله. بنده در سفری که در محضر دوستان بودم در استرالیا، و یه سفری هم که توفیق داشتم در محضر جمعی از دوستان بودم در آمریکا، بیشترین سوال ایرانیای خارج از کشور تربیت بچه‌هاشونه. بیشترین سوال، چه اونجا چه اینجا. این دوتا تجربه که کوتاه مدتی که بنده دارم در محضر دوستان، جلساتی که به عنوان پرسش و پاسخ می‌ذاشتیم یا گاهی گفتگوهایش دو نفره، بیشترین دغدغه عزیزان دغدغه تربیت فرزندانشونه. خب فرزند چگونه تربیت میشه؟ ما تصورمون این است که 99% تربیت به حرف زدنه. ازا حرف میزنیم، حرف میزنیم، حرف میزنیم، حرف میزنیم، با همه حرف میزنیم. بعد که خودمون کم آوردیم یکی رو پیدا میکنیم بیاد با بچه ما حرف بزنه. میگیم آها این تأثیرش خوبه. یا میخوایم به زور ببریمش پای یه منبر که اون باش حرف بزنه. یادمون رفته که اصل تأثیر از کجاست. همین الان به یک گذشته خودمون نگاه کنیم ببینیم سالهای طولانی است که ما بعد از انقلاب اسلامی بالاخره بلنگو به دستمون افتاده دیگه. این بلنگویی که الان در اختیار ما سو انقلاب اسلامی در اختیار ما گذاشته. قبلا هم بلنگو بود ولی خیلی محدود بود. الان دیگه صدا و سیما، تمام کانالاش، نمیدونم روزنامه ها، کتاب ها، وزارت ارشاد، این همه بلنگوهای وجود داره که دارن تبلیغات دینی میکنن. ولی محصول این تبلیغات دینی چقدره؟ در کدام قسمت از تاریخ بشر اینقدر سخنرانی شده، اینقدر کتاب نوشته شده، اینقدر سمینار گذاشته شده، اینقدر مقاله نوشته شده؟ و چقدر اثرگذاری داشته؟ نمیخوام بگیم نداشته، داشته، ولی خیلی کمتر از اون چیزی که خرج شده. چون همه فکر میکنن که تربیت فاصله بین دهان و گوشه. فکر میکنن تربیت از اینجا تا اینجاست، در حالی که من الان تصویرم نیست. تربیت از اینجا تا قلبه، تا قلب. از اینجا، اینجا رو کارشو این انجام میده، دهان میرسونه به گوش، اما اونی که از گوش به قلب میرسونه عمله. البته عمل هم نیست دا. جلوتر آدایشون میگه چون عمل حاکی از یه حضوریست، عمل از یک فضای حضوری میاد که اون فضای حضوره که داره عمل رو از خودش ساطع میکنه. ولی ممکنه یه منافق هم عمل کنه. این عملی که داریم میگیم عمل ظاهری نیست باز مقصودش. عملی که از فضای حضور میاد شجاعتی هست، عمل شجاعت آمیزی میکنه. بعد که شما میبینید شجاعت رو یاد میگیرید. عمل شجاعت، تعریف شجاعت امر بسیار خوبی است، از محاسن اخلاقی است. عملش هم دارید میبینید، ولی این دوتا هم از یه فضای دیگری میاد، اون فضای حضورش. او نشسته در کانون شجاعت، این شجاعت داره ازش ظهور پیدا میکنه، لذا در شما اثر میذاره. در نتیجه اگر یه کسی خودش مصیبت زده باشه، شما کنارش که میری غمگین میشید، حتی اگر حرف نزنه، چون اون در فضای حضور مصیبته. آنچه که از ما در دیگران اثر میکنه اون فضای حضور ماست، آنچه را که ما در حضورش هستیم. و اگر علمای سابق تربیت میکردن، با سخنرانی تربیت نمیکردن. مجالس آقای قاضی مجالس 3 ساعته‌ای داشته که سکوت بوده اون مجالس. ما الان طاقت 3 ساعت سکوت رو داریم؟ تو اون مجلس سکوت چی کار میکرده؟ حضور کار میکرده، نه کلمات. گرچه کلمات موثرن، گرچه کلمات موثرن، با کلمات آسمان و زمین رو میشه به هم دوخت، منتها کدوم کلمات؟ کلماتی که از فضای حضور بیاد. لذا ایشون میفرماید که به این معنا که اگر عمل برخلاف قول بود، دلالت میکند بر این که در نفس صاحبش حالتی است مخالف گفته های او، که گفته هایش را تکذیب میکند و میفهماند که گفته هایش جز کید و نوعی حیله برای فریب دادن مردم و به دام انداختن آنها نیست. این حقبازه، یه حقبازیه اومده سر منو کلا بذاره با بیان دیده من متدینم مثلا، خب اومده با بیان دین این کار انجام بده. در نتیجه میبینیم دلهای مردم از شنیدن مواعظ اشخاصی که خود در طریقهی که به مردم پیشنهاد میکنن صبر و استقامت ندارند نرم نمیشود و نفوسشان پذیرای نصایح آنان نمیگردد و چه بسا بگویند گفته هایش همه باطل است، زیرا اگر حق بود خودش به آن عمل میکرد. چه جمله آشناییه، ما مرتب اینو میشنویم. و اگر هم به این صراحت حکم به بطلان آن نکنند، لااقل درباره صحت و بطلان آن تردید نموده میگویند معلوم میشود او خودش گفته های خودش را صحیح و حق نمیداند. در نتیجه شرط تربیت صالح عامل بودن مربیه. مربی باید عاملیت داشته باشه. توحید به دنبال خودش عمل میاره. خیال میکنن توحید یعنی بیکاری. توحید عاملیت میاره. پس یکی از شرایط تربیت صحیح این است که مربی آنچه را که برای شاگرد خود توصیف میکند خود به آن متصف باشد و آنچه را که میخواهد شاگرد آن را دارا شود خود دارا باشد. به طور عادی محال است مردی ترسو شاگردی شجاع و دلیری بیباک تربیت. به طور عادی، حالا ممکنه استثناء بشه، ممکنه یک کسی این قابلیت رو داشته باشه ترسو رو ببینه شجاع بار بیاد. چرا؟ بگه اگه این ترس اینه من اینو نمیخوام. این امکان هست، امکانش هست، اما از عادت داریم حرف میزنیم. به طور عادی مدرسه تعصب و لجاجت دانشمند آزاده در آرا و نظریات علمی بیرون نمیده. نمیشود شما یک عمر تعصب تزریق بکنی بعد یک حر آزاد مرد از اون مدرسه تعصب شما بیرون بیاد. این خیلی محاله. خیلی میشود، امکانش منتفی نیست، ولی خیلی این امکان ضعیفیه. در نتیجه خداوند می‌فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. کسی که به حق هدایت می‌کنه شایسته تبعیت، یا کسی که خودش به هدایت نیاز داره؟ فما لکم کیف تحکمون، چگونه شما حکم می‌کنید؟ یا می‌فرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم به بر و نیکی دعوت می‌کنید خودتون رو فراموش می‌کنید. یا به صراحه جناب شعیب می‌فرماید که ما اريد ان اخالفکم الا ما انهاکم عنه، من نمی‌خوام در اون چیزی که شما را ازش نهی کردم مخالفت کنم باشون. اگه چیزی رو نهی کنم خودم هم عمل نمی‌کنم، یعنی اگه چیزی رو اهم کنم خودم اول بهش عمل میکنم. این اورید و الا الاصلاح مستطعت، و من میخواهم تا جایی که میتوانم اصلاح کنم. بر این اساس واجب و لازم است که مربی به آنچه تعلیم میدهد و بر اساس آن تربیت میکند ایمان داشته باشد. اگر مربی ایمان نداشته باشه به اون امری که داره به اون دعوت میکنه، این مربی نخواهد بود. در نتیجه یک قانون بسیار مهم، این که میگیم بسیار مهم یعنی اصلا خود اهمیت، بسیار نیست، لفظ نداشتم دیگه. اگه میگفتم خود اهمیت چون تعبیر مرسومی نبود میگفتن یعنی چه خود اهمیت، نوشتم یک قانون بسیار مهم، حالا میگم خود اهمیت اینه. اون چیه؟ کلام فعل انسان است. این جمله بنده نیستا، این جمله مرحوم علامه طباطبایی، الان عبارت عربیش هم براتون میارم تو صفحه بعد. کلام فعل انسان. ما فکر میکنیم کلام، دیدین ما ایرانی ها میگیم حرف باد هواست، ما میگیم حرف باد هواست، اون وقت غربی ها میگن انسان همون کلامه. میگن اگه بخوای انسان رو تعریف کنی انسان یعنی کلامش. مثلا شما میگید ماشین لباسشویی چیه؟ میگه ماشین لباسشویی یه ماشینیه که لباس میشوره دیگه. کی ماشین لباسشویی؟ ماشین لباسشویی وقتی لباس بشوره، وقتی یه تجهیزاتی داشته باشه که لباس بشوره. بعد سوال میکنی انسان کی انسانه؟ میگه انسان وقتی انسانه که کلامش کامل باشه، یعنی اگه حرف زد به حرف خودش عمل کنه و تمامیت در کلام خودش داشته باشه. ما میگیم حرف باده هواست، علامه میگه کلام فعل انسانه، روایات میگن کسی که عهد نداره دین نداره، لا دین لمن لا عهد له، و فعل از آثار نفس است. ببینید نفس یه آثاری داره. شما وقتی دارید یک بوی خوشی را از گل یاس استشمام میکنید، این منشأی داره. منشأ این بوی خوش کجاست؟ وقتی شما دارین یه فعلی را میبینین، یه منشأی داره، اون منشأ نفسه. در نتیجه برای تربیت صالح هماهنگی قول و فعل لازم است، باید این دوتا با هم هماهنگ باشن، باید جانم و کلامم هماهنگ باشن. لذا کلامم حتی اگر روایت باشه ولی جانم لجنزار باشه، روایت بوی لجن میگیره. مگه روایت کافیه؟ حجاج ابن یوسف که از خبیث‌ترین مردمان روی زمین بوده و هست در عالم، در خباثت جز تاپ اون، نمیدونم حالا بگیم 5 تاپ چی بگیم، در تاریخ خودشون گفتن که بنی امیه گفتن اگر که همه ملت‌های عالم اون نفر خبیثشون رو بیارن، ما هم حجاج رو بیاریم، ما نفر اول میشیم. و همین حجاج ابن یوسف منبر میرفته نهج البلاغه میخونده، به مردم میگفته خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا. خودش هم های های گریه میکرد. یه داستانی تعریف کنم. یه عالم بزرگواری که خیلی با مرحوم آقای بهادینی هش رو نش داشت، به بنده این داستان رو تعریف کرد که آقای بهادینی اولا خیلی آدم آزادی بود و ایشون هم با آقای بهادینی خیلی مراودات زیادی داشت و خیلی راحت بودن با هم دیگه. گفت یه وقتی من چند نفر رو بردم خدمت آقای بهادینی، بعد برای که اینا بتونن از آقای بهادینی استفاده کنن و فکر نکنن که مثلا یه آدم معمولیه و مثلا شرایط ادب و اینا رو رعایت کنن، رفتم به خلاف اون عادت همیشگی که خیلی راحت بودم با آقا، دو زانو نشستم جلوی آقا که اینا مثلا حساب کار بیاد دستشون. میگه تا اینجوری نشستم، فوری آقای بهادینی گفت آقای فلانی چه طرز نشستن درست بشین. میگه ما خلاص دور همونطوری بلنگواز همیشگی نشستیم. شما ببینید، بعد ایشون یه جمله‌ای گفت که خیلی جای تأمل داره، به قول طلبا میگن فتأمل که جای تأمل بسیار است. گفت آقای بهادینی حاضر نشد برای تربیت این چند نفر من یه کلکی بزنم، خودم خلاف اون چیزی که هستم نشون بدم. به قول شما این کار خلاف آتنتیسیتیه، این که من رو راست نباشم. خب میخوام تربیتشون کنم، از اول میرون بهشون میگم که آقا این آقا مرد بزرگیه، مراقب باشید. این خلاف قاعده خودم بوده که اینجوری نشستم، این خلاف رو راستیه. حاضر نشد برای یک هدف درست تربیتی از یک عمل غیر رو راست استفاده بکن. اینو میگن مربی. علاوه بر همه اینها، کسانی که دلهایشان از ایمان به گفته هایشان خالی است، حتی منافقی که در پرده اعمال صالح و تظاهر به ایمان صریح و خالص پنهان شده است، به دست او تربیت نمی شود مگر کسی که مانند خود او جان خبیث دارد. زیرا اگرچه ممکن از زبان مغایر با قلب باشد و چیزهایی که دل راضی به آن نیست بگوید، ولیکن کلام از جهت دیگر فعل است و فعل از آثار و ترشحات نفس می باشد، پس چگونه ممکن است که با طبیعت فاعلش مخالف باشد؟ من یه چاه فاضلاب باشم بعد دائما به خودم بگم به به از این بوی عطر، از دیگرانم انتظار داشته باشم که در کنار من خوشبو بشوند؟ اون اتفاقی که برای دیگرانی که کنار من میفته این است که اونا کنار چاه فاضلابن، بوی فاضلاب میگیرن. مگر مکاتب زاله در تربیتشون چیزی غیر از قرآن رو ارائه میکنن؟ مگه داعش کاری غیر از خوندن قرآن میکنه؟ آیا در مکتب داعش میشه یه آزاد مرد تربیت بشه؟ داعش هم قرآن میخونه، قرآن میخونن، سر مسلمان رو میبرن. حالا مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمیکنه، انسان حق نداره به جان انسانهای دیگه تعرض بکنه مگر در همون چارچوب قانون شریعت که تعیین شده، که همون قانون قصاصه. در غیر اون چارچوب حق تعرض انسان نداره به حریم دیگران، ولی این به خودش اجازه تعرض به حریم دیگرانه که میده جانهای مردم رو مثل ایوانات فرض میکنه. قرآن هم میخونه، در مدرسه قرآن هم تربیت شده، در حوزه علمیه داعش هم تربیت شده. کلام حامل ایمان و کفر موجود در جان گوینده است. ببینید این کلام چقدر تأثیر داره. همونی که ما بهش میگیم باد هوا، ایمان و کفر با خودش حمل کنه. لذا شما داری کلام رو میخوری، پوستش شکلاته، توش لجنزاره، پوستش روایت، مغزش کفره، پوستش آیه قرآنه، مغزش کفره. کلام صرف نظر از دلالت لفظی وضعیش حامل طبیعت جان گوینده از کفر و ایمان و سایر امور است و این کفر یا ایمان را به جان بسیط و ساده یادگیرنده رسانده در آن جای می‌دهد. خب یه بچه صاف پاک، یه جوان نوجوان صاف پاک اومده، این هم داره همینطور لجنزار رو داره می‌ریزه رو سر این متعلم، و هر متعلمی نمیتواند بین جهت صلاح یعنی دلالت وضعیه و جهت فساد یا سایر جهات آن را تشخیص دهد مگر صاحب بصیرت باشد. با خودش میگه خب این که داره تفسیر قرآن میگه، که خب بله داره تفسیر قرآن میگه، ولی حجاج هم تفسیر قرآن میگفت، معاویه هم منبر میرفت، داعش هم تفسیر قرآن میگه. خداوند وقتی میخواد منافقین رو برای پیامبر توصیف کنه میفرماید لتعرفنهم فی لحن القول، قول یه لحنی داره پیغمبر، تو میتونی از لحن قولشون یعنی کلام از بوی کلامشون میتونی بفهمی که اینا چه کارن. پس معلوم شد که تربیت دارای اثر صالح است، تربیتی دارای اثر صالح است که مربی آن دارای ایمان به آنچه که به متعلم میآموزد باشد، علاوه بر این علمش با عملش با علمش مطابقت کند. و اما کسی که اصلا به گفته های خود ایمان ندارد یا بر طبق آن عمل نمی کند، امید خیری از تربیتش نباید داشت. جمله آخر، برای این حقیقت مثال های زیادی درباره سلوک ما شرقی ها و مسلمان ها مخصوصا در امر تعلیم و تربیت می باشند، و به همین جهت تعلیم و تربیت های ما چه رسمی و چه غیر رسمی به هیچ وجه نافع و مؤثر واقع نمی شود. این جمله آخر رو تکرار می کنم. به همین جهت تعلیم و تربیت های ما چه رسمی و چه غیر رسمی به هیچ وجه نافع و مؤثر واقع نمی شود. نه از آموزش پرورشمون، نه از دانشگاهمون، نه از حوزمون، نه از داخل خانوادهمون. خانواده غیر رسمی شه، حوزه و دانشگاه و آموزش پرورش رسمی میشن. چی تربیت میکنیم و چرا نمیتوانیم تربیت کنیم و چرا گیر کردیم در امر تربیت؟ فصل دوم گفتگوی ما هم تمام شد. انشالله جلسه آینده میخوایم راجع به حالات انبیا صحبت کنیم، ببینیم خداوند انبیای الهی رو چگونه تربیت کرد. خب امشب شب برای شما که وارد فضای شب قدر شدید، ما هم ساعت‌های آخر روز رو سپری می‌کنیم و ما هم به زودی در ساعت نزدیک دیگه انشالله ملحق میشیم به فضای شب قدر. من یه مناجات کوتاهی رو آماده کردم خدمت دوستان تقدیم می‌کنم و بعدم مراسم قرآن رو انشالله انجام میدیم در خدمت دوستان و بعدم که در خدمت آقا فرشاد عزیز هستیم برای توسلی که ما رو مهمان میکنن انشالله به توسل به اهل بیت عصمت و طهارت. چنان در قید مهرت پای بندم، چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم. نه مجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم، مده گر عاقلی بیهوده پندم. نمیدونم دلم دیوونه دیوونه کیست، کجا آواره و در خونه کیست. نمیدونم دل سرگشته اسیر نرگس مستونه کیست. بیا جانا دل پر دردم و بین سرشک سرخ رو یه زرد مابی، غم مهجوری و درد صبوری همه بر جان غم پرورده مابی. الهی آتش عشقم به جان زن، شررزان شعله ام بر استخوان زن. آخ چو شمعم بر فروز از آتش آتش عشق، بر آن آتش دلم پروانه ساز. اگر مستانه هستیم هسته ایم، اگر بی پا و دستیم هسته ایم، اگر گبری و ترسا و مسلمان، آخ مسلمان، به هر ملت که هستیم هستیم، به هر ملت که هستیم هستیم. یه زمزمه هم کنیم و یه روزه ای و وارد مراسم قرآن بشیم. ما نظر از خرق پوشان بستیم، دل به مهر باد نوشان بستیم، جان به کوی می فروشان داده ایم، در به روی خود فروشان بسته ایم، بحر طوفان زار دل پر جوش ما دیده از دریای جوشان بسته ایم، اشک غم در دل فرو ریزیم، راه بر سیل خروشان بسته ایم، بر نخیزد ناله از نای ما، عهد الفت با خموشان بسته ایم، عهد الفت با خموشان بسته ایم. شب شهادت امیرالمومنین. امیرالمومنین فرزندانشون رو جمع کردن در شب شهادتشون. قال یا ابا محمد و یا ابا عبدالله، به امام حسن و امام حسین فرمودن که فرزندانم، قد خرجت علیکما من بعدی الفتن منها هنا فصبرا، از اینجا فتنه ها بعد از من بر علیه شما برانگیخته خواهد شد، پس شما را به صبر حکم می کنم. ثم قال یا ابا عبدالله، به امام حسین رو کرد و فرمود انت شهید و هذه الامه و علیک به تقوى الله و صبر علی بلائه، تو را توصیه به تقوای الهی و صبر بر این بلا میکنم. ثم اغمی علیه ساعتا، لحظه بیهوش شد، افاق، وقتی که بهوش آمد فرمود هازا رسول الله، پیغمبر خدا در کنار من است، عمی حمزه و اخی جعفر و اصحاب رسول الله، برادرم عمویم حمزه، برادرم جعفر و اصحاب رسول الله در کنار من حاضرند، کلهم یقولون عجل قدومک علینا، همه به من میگن ابوالحسن عجله کن، و انا الیک مشتاقون. ثم ادار عینیه، چشمان مبارکش رو به خاندانش انداخت و قال استودعکم الله جمیعا، همه شما رو به خدا میسپارم، و بعد فرمود که لمثل هازا فلیعمل العاملون، برای این ساعت است که باید کار کنیم، و ذکر می گفت و شهادتین رو فرمود و چشمان مبارکش رو بست و قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، روح مبارکش از بدنش پرواز کرد. قال، راوی میگه، فعند ذالک سرخت زینب بنت علی و ام کلثوم و جمیع نساء زینب کبرا و همه خاندان امیرالمومنین شروع کردن به گریه کردن. پدر جان از من جدا مشو که تو ام نور دیده ای آرام جان و مونس قلب رمیده ای مولای من از دامن تو دست ندارن عاشقان پیراهن صبوری ایشان دریده ای. قرآن ها رو باز کنیم. در مقابل صورت بگیریم قرآن ها رو. یه لحظه با خدای خودمون خلوت کنیم. یه لحظه گفتگو کنیم. خدایا به گذشته ای که ما ساختیم نگاه نکن، به آینده ای که تو برای ما ترسیم کردی با ما معامله کن. قرآن ها رو مقابل صورت بگیریم.
اللهم انی اسألک به کتاب کل منزل و ما فیه و فی اسم کل اکبر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار.
قرآن ها رو به روی سر بذاریم.
اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حقك عليهم فلا أحد أعرف به حقك منك.
ده مرتبه.
بك يا الله 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 بك يا الله.
ده مرتبه.
الهی به محمد 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 به محمد. الهی به علی به علی به علی به علی، به علی، به علی، به علی، به علی، به علی، به علی. الهی به فاطمه، 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 به فاطمه. الهی بالحسن، 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 بالحسن. الهی بالحسین، 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 بالحسین. الهی بعلی ابن الحسین، 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 بعلی ابن الحسین. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. الهی به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. الهی به موسی ابن جعفر، 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 به موسی ابن جعفر. الهی بعلی ابن موسی، 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 بعلی ابن موسی. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. الهی بعلی ابن محمد، 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 بعلی ابن محمد. الهی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي الهي بالحجة 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 صلوات الله عليهم أجمعين سلام الله عليهم.